آوای پرسش تقدیم می کند. اسم کتاب شما که غریبه نیستید. نویسنده هوشنگ مرادی کرمانی. انتشارات موین. قسمت چهارم. درخت سرو بلندترین و پیرترین درخت آبادی ماست. درست پشت خانه ماست. پشت دیوار باغ کوچک ما. شبها که روی بام میخوابیم با آسمان و با سرو عالمی دارم. سرو مثل غول بزرگی است که با باد نرم میجنبد. سرش را به ستاره ها میزند. پاهایش به زمین چسبیده. من کنار آق بابا میخوابم. بابا نصرالله، این سرو رو کی کاشته؟ نمیدونم، لابد آبا و اجداد ما کاشتن. چند سال داره؟ نمیدونم، 1000 سال، 2000 سال، تا وقتی یادم میاد بوده. چرا کسی او رو نبریده؟ چرا خشک نشده؟ اگر ببرندش از جای بریده شده خون در میاد. اگر خشک بشه سیرش خراب میشه. همه میمیرن. دلم میخواهد یک شب بروم زیر درخت و از پایین نگاهش کنم. هوشو؟ یه وقت شب نری زیر درخت، سایش سنگینه. رو آدم که بیفته دیوونه میشه. هر کی شب رفته زیر سرو دیوونه شده. از کوههای دور آبادی صدای زوزه شغال میآید. صدای گرگ‌ها میآید که سگ‌ها را صدا میزنند. صدای سگ‌ها هم هست که جواب میدهند. دره‌ای از بغل آبادی و از خانه ما دور نیست. از دره صدای جیغ و ناله زنی را می شنوم. هر شب می شنوم. زنی تو آبادی بود که زن خوبی نبوده. پشت سر همه حرف می زده. وقتی پیر شد مریض شد. تمام بدنش ورم کرد، تاول زده بود. تاول ها می ترکید و بوی بدی ازش می آمد. ناله می کرد. از درد ناله می کرد و نمی مرد. نمی تونست تکون بخوره. اهالی آبادی از ناله هاش به تنگ اومدن. دردش دوا نداشت. کسی همت کرد صورتش را با دستمال بست. گذاشتش توی چادر شبی و برد و گذاشت تو دره. تا مردم از شر ناله هاش راحت بشن. تا چند روز صدای ناله هاش می آمد. کم کم ناله هاش یواش شد و یواش شد تا مرد. این قصه بد جوری روی من اثر گذاشته بود. هر شب صدای ناله زنها را می شنیدم. همه پیرها اینجوری می شن؟ نه، پیرها بیشترشون خوبن. یک و غیب می شن. پیر مراد آن سوی آبادی است. زیارتگاه است. پایینش قبرستان است. آنها که آن طرف رودخانه هستند، مرده هایشان را کنار پیر مراد خاک می کنند. پیر مراد کی بوده؟ پیر مراد پیر خوبی بوده، مهربان بوده، با خدا بوده، عزیز بوده، غیب شده. ول کن هوشو، بگذار بخوابم، چقدر سوال میکنی؟ بابا نصرالله، همین یکی رو میپرسم، بعد میخوابیم، خوبه؟ تو کی میمیری؟ کی غیب میشی؟ تو مهربونی، باید غیب بشی؟ بابا نصرالله جواب نمیدهد. میغلطد. پشتش را میکند به من و میخوابد. من به پیرهای مهربان و با خدا فکر میکنم. اولین پیری که خیلی دوستش دارم به یاد میآورم. قربون شاه. پیرمردی عجیب با موهای بلند سفید که تا پشت کمرش میرسید. ریش سفید بلندش تا روی سینهش میآمد. لبهای داغم بسته، چشمهای درشت و صورت آفتاب سوخته، پیشانی بلند، پیراهنی بلند و سفید که تا پشت پایش می رسید. لاغر و فرز و شابک بود. چند وقت به یک بار به روستای ما می آمد. یک راست می آمد خانه ما پیش بابا نصرالله. کشکول داشت که در آن خرما و انجیر و مویز و نقل بود. به همه تعارف می کرد. خوب نمی‌زد، شعر می‌خواند، آواز می‌خواند. وقتی شنگول بود، پا می‌شد و می‌رقصید. کسی نمی‌دانست از کجا آمده و به کجا می‌رود. مثل تکه‌های ابر بود، مثل آدم‌های قصه‌ها بود. می رفت زیر سایه سر می نشست و ما بچه ها دورش جمع می شدیم. پیاده از این آبادی به آن آبادی می رفت و هر جا می رفت مهمان می شد. همه می شناختنش. سکینه سکوشی پیرزن ترسناک آبادی بود. اتاقش نزدیک رودخانه بود. هر چه دم دستش بود می پوشید. هر جور لباس و کفشی که بتواند بپوشد. زنانه و مردانه فرق نمی کرد. همیشه خدا یک لنگه کفش دستش بود. هر وقت یکی از لنگه های کفشش گم می شد یا آب می برد، لنگه ای که دستش بود می کرد، پاشو می رفت. لب رودخانه می نشست و قوطی زنگ زده، سبد چوبی و ظرف شکسته و هر چه آب می آورد می گرفت و می برد اتاقش. ما بچه ها چند تا چند تا جمع می شدیم و با ترس و لرز به اتاقش سرک می کشیدیم. اتاقش پر بود از چیزهای شکسته پکسته و پاره پوره و به درد نخور که گربه ها تویشان می لولیدند. خودش هم میان آنها می خوابید. چشمش که به ما می افتاد چوب را بر می داشت و دنبال من می دوید و فحش می داد. همه ی پیرهای آبادی را به یاد می آورم و با انگشت ها می شمارم. سید عبدالله، حاجی بگ، کل حسن، کل کبرا، مشمریم، سکین ماما. فکر می کردم آق بابا و ننه بابام از همان اول پیر بودند و پیر به دنیا آمدند و یک روز غیب می شوند و من تنها می مانم. گریم گرفت. زیر لحاف هق هق می کنم. آق بابا می گوید چته؟ چرا گریه می کنی؟ بخواب. احمدو پسر عمو ابرام آمده دنبالم که با هم برویم بازی. احمدو برادر شیری من است. مادرش ننو سکینه است. مادرت حالش خوب نبود. رفتم پیشش دامنم را گرفت. پیچید دور دستش و گفت مش سکینه من زنده نمیمونم. هوش رو میسپارم دستتو. میترسم مرض منو بگیره. ببر بزرگش کن. من بغلت کردم و آوردمت خونه. فاتو دخترم شیر میخورد. از شیر اون به تو دادم. تر و خوشگل کردم. در حقت مادری کردم. بیشتر وقتها توی خانه ی آنها بودم و با احمدو و فاتو بازی میکردم. آنها خواهر و برادر شیری هم هستند. دوتا برادرشان هم همینجور. محمود و محمد که به محمود قشنگون میگفتند. از بس بچگیش قشنگ بود. و نصرالله خان اسمش را قشنگو گذاشته بود. محمد یا ململو که 8-9 سال از من بزرگتر است، وقتی بچه بودم مرا بغل می کرد. خانه آنها برایم جای خوبی بود تا با آنها بزرگ شدم. با احمدو می روم باغشان که بازی کنم. پدرش عمو ابرام هم آدم نازنینی بود. گرچه همیشه از مزاحمت ها و شیطنت های من دل پرخونی داشت. اوقاتش که تلخ بود می گفت برو خونتون. ننه بابا تعریف می کرد که وقتی مادرت از دنیا رفت هم سکینه بهت شیر داد هم زنهای دیگه. پدرت بغلت می کرد و تو آبادی می چرخاند و هر زنی را می دید که بچه شیر خوره داره می گفت یه مکی از شیرت بده این بچه بخوره. توی هر کوچه یک مادر داشتم. گرچه شیر ننو سکینه را بیشتر خورده بودم. با احمدو می رویم بازی و میوه خوری. درخت ها غرق میوند. عمو ابرام سر می رسد و داربست انگور را می بیند. سرش را بالا می گیرد و خوشه های انگور را نگاه می کند. می فهمد که از آنها چیده شده. روی زمین را نگاه می کند. میبیند دانه های انگور ریخته. میفهمد کار ماست. چوبی بر میدارد و دنبالمان میکند و به من میگوید برو خونتون. از جون ما چی میخوای؟ حق دارد. همه ی درآمدش همین میوه هاست که باید بفروشد و زندگیش را بچرخاند. عمو ابرام که پسر عموی پدرم است قد بلند دارد. دستای بزرگ، پینه بسته و هیکلی ورزیده. پوست کف دستایش کلفت و سفت و قاشقاش است. از بس بیل و کلنگ زده. زمین و کوه را کنده. چپق می کشد. آتش چپق را کف دستش می گذارد. نمی سوزد. از بس پوستش کلفت و سفت است. بیلش از همه بیلهای آبادی بزرگتر است. هر وقت خانشان می روم سراغ بیلش که به دیوار دم اتاقشان تکیه داده. نگاهش می کنم. خوب نگاهش می کنم. بهش دست می زنم. یاد گرز رستم می افتم که عمو قاسم تعریف می کرد. قد گرز هم قد درخت سرو است. عمو ابرام شب خانه مان می آید. هر شب می آید که حال عمو خان و زن عمو را بپرسد. هی چپق می کشد و از آبادی و بیابی تابستان و خشک شدن درختاش می گوید. عمو ابرام می نشیند کنار اتاق. پاچه های شلوار سیاه و گشادش را می تکاند. به چپقش هف هف پک می زند و دودش را از دهان و دماغش بیرون می دهد و قصه های جن و پری می گوید. قصه هایی که خودش با آنها درگیر بوده و سر خودش آمده. با چشم های خودش جن و آل و من دزما دیده. من در سایه چراغ چهره عمو ابرام را نگاه می کنم. گوش می دهم. با آب و تاب حرف می زند. دندانم درد می کند. ناله می کنم. ننه بابا توی مفرشور که کیسه بزرگی از پر از دارو و دوای گیاهی می گردد. حب تریاکی پیدا می کند. خورد می کند. یکی از خورده هایش را می گذارد روی دندانی که درد می کند و می گوید قورتش نده. دندون بالایی رو بگذار روش. طاقت بیار تا تریاک آب بشه. آب تریاک تلخ است. دهانم تلخ شده. طاقت می آورم. کم کم درد می خوابد. سرم گیج می رود. خوابم گرفته است. گردنم شل شده است. پلکام روهم می افتد. روز بعد ننه بابا مریض دارد. از بالای ده بچه‌ای که هی قیم می کند و رنگش پاک زرد شده آوردن پیشش. ننه بابا دوا می جوشاند و به بچه بیحال که زرزر می کند به زور دوا می دهد. باز بچه بالا می آورد. مادرش دست پاچه شده. بی بی باز بالا آورد. خوب میشه؟ دست خداست. صبر داشته باش. انشاءالله خوب میشه. و باز داروی دیگر توی کماژدان میریزد و میجوشاند. از مریض های ننه بابا دل خوشی ندارم. همش گریه و زاری و ناله. بوهای بد، بوی شاش و قی و اسهال. اما بوی داروهای گیاهی خوب بود که همیشه توی کماژدان و دیگ می جوشید و بخار می کرد. بوی روغن بادام، بوی گردو هم خوب بود که بادام و گردو و چیزهای دیگر را توی هاون می کوبیدند و ننه بابا کله و شکم و گردن و پیشانی مریض را چرب می کرد. ولی داغ کردن خوب نبود. فتیله پارچه آب ندیده یا مهره را داغ می کرد و روی پیشانی بچه ها می گذاشت. که باد از کلش بیرون برود. صدای جیغ بچه ها خانه را بر می داشت. چهار دست و پای بچه را می گرفتند و بی بی داغش می کرد. شکم بچه ها باد می کرد. رنگشان زرد می شد. حال و حوصله بازی و بدو بدو نداشتند. آب دهانشان از دو طرف راه می افتاد. می ریخ روی بالش و جلوی سینشان. هرچه می خوردند سیرمونی نداشتند. ننه بابا بهشان قارچ می داد. می دانست چه قارچی بدهد. از خانهشان لگن و قدح می آوردند. آب گرم می ریختند تو ظرف. به زور به بچه قارچ می دادند و ته لختش را می گذاشتند توی آب داغ. بچه جیغ می کشید. تهش می سوخت و می خواست در برود. مادر شانه های بچه را می گرفت. ماچش می کرد و قربان صدقش می رفت تا به آب داغ عادت کند. آن وقت بهش خوراکی می داد، قصه های شیرین می گفت و شعرهای شاد محلی می خواند و پشت قابلمه ضرب می گرفت و آواز می خواند. برایش خاطره تعریف می کرد تا سر طفل گرم شود و کم کم سر و کله کرمهای چاق و سفید و بیحال توی آب لگن پیدا شوند. کرمها توی روده و معده قارچ ها را می خوردند، شل می شدند و می افتادند. گاهی سم قارش زیاد بود و بچه از حال می رفت که ننه بابا به او شیر می داد. قارش را بالا می آورد و راحت می شد. روز قارچخوران توی خانه ما غوغایی بود. بچه ها توی لگن ها و تشت ها ردیف می نشستند به قصه ها گوش می دادند. حوصله‌شان که سر می رفت و چشم مادرها را دور می دیدند، از سر لگن بلند می شدند و دنبال مرغ و خروس ها توی حیاط می دویدند. آسمان قرنبه که می زد، رد و برق که می شد، قارچ ها از زمین نم و پاشنه درخت ها می جوشید و ننه بابا می رفت توی باغ دلا دلا از میان ریشه های برآمده تنه درخت ها قارچ می کند. می دانست چه قارچی بکند. رنگ و قد و قواره و بلند و کوچکی قارچ برایش مهم بود. می نشستم و همه این چیزها را می دیدم. خودم هم چند بار اینجوری معالجه شده بودم. از پایین ده، از بالای ده، از روستاهای نزدیک، از پشت کوه و کمر، روستایی ها، مرد و زن، بچه های بیمار را کول می کردن یا می گذاشتن روی الاغ و می آوردن پیش ننه بابا. از عمو اسدالله نامه ای آمده بود با کیسه ای قند و چای و نوشته بود که از کاظم خبر نداریم. گویا حالش خوب نیست و می خواهد به سیرج برگردد. بیاید پیش پسرش. ننه بابا برای بچه هاش دعا می کرد و دلش برای پدرم می سوخت. گرچه می گفت هیچ وقت نتوانسته گلیمش را از آب بکشه. دست ما رو هم بگیره. فکر نمی کنه بچهش نون می خواد، لباس می خواد. همینجور انداخته و رفته به امون خدا. آخ بابا سیگاری آتش می زد و می گفت. زن، اینقدر بیتابی نکن. این بچه هم رزق و روزیش می رسه. با اون کارات بدبختمون کردی. بچه هم را آواره کردی. عیاشی و مهمون بازیت. دعوا می شد. یکی آق بابا می گفت و یکی ننه بابا. می گذاشتم و از در می زدم بیرون. دنبال ید الله می رفتم که هر صبح می آمد و گاومان را می برد لب رودخانه با گاوهای دیگر می چراند. ید الله برایم فیقو درست می کند. برگ نیهای تازه جوان زده را می کند. برگهای به هم چسبیده را با دقت باز می کند. برگ نازک توی را در می آورد. حالا میان برگ خالی است. میانش خالی است. مثل نی شده است. لبهایم را به تهش می چسبانم. تویش فوت می کنم. نفسم توی برگ می رود و صدایی می کند. صدایی کشیده. فقه فقه می خندم. فیق فیق می کنم و در حاشیه رودخانه از میان پونه ها در گل و شل و سنگ و ریگ می دوم. پایان قسمت چهارم. گوینده ساغر اسماعیلی. این داستان ادامه دارد.